متا باب 26 آیه های 1 تا 16 زیبایی و آغاز خیانت. تابستان گذشته زمانی که شما با مهربانی من و پامیلا رو به کنفرانس لیگوینز در فلوریدا فرستادید، ما از چند پارک تفریحی بازدید کردیم. در یکی از روزهای بسیار گرم بسیار خسته و کمی هم بد اخلاق شده بودم. نیاز داشتم از گرما فرار کنم، استراحت کنم و کمی غذا بخورم. همه اینها رو هم با هم سریعا میخواستم. ما بیرون رستورانی بودیم به نام مهمان من باش. بنابراین فکر کردم ببینم میتوانم بدون رزرو قبلی وارد شوم یا نه. میدونستم رستوران ها تمدار هستند، اما هیچ ایده ای نداشتم که این رستوران چه تمی داره. شخصی که با ما سر و کار داشت با لهجه من و کمی درک از لهجه من مشکل داشت و به دلایلی که فعلا واردش نمیشم رزرو رو به نام مرد آهنی برای ما انجام داد. به هر حال با اون روحیه بد اخلاق و گرم و حالت عصبی که داشتم از گرما مجبور شدیم جاده طولانی رو هم بریم برای رزرو نام مرد آهنی رو بگیم. از اون و وقتی که به اونجا رسیدیم یک شخص اومد و ما رو به سر میزمون هدایت کرد. همونطور که ما رو هدایت میکرد مدام در مورد پاتس ها صحبت میکرد و من گیج شده بودم و به پاملا گفتم چرا در مورد پاتس ها صحبت میکنه؟ پاملا منو ساکت کرد و ما به سر میز رفتیم. به هر حال سر میز مستقر شدیم، نوشیدنی مقداری غذا سفارش دادیم، ولی من هنوز هم به این موضوع فکر میکردم که نمیفهمم چرا اون پسر بیوقفه در مورد پاتس ها صحبت میکرد. وقتی به پاملا گفتم پاملا ببین حتی بوفالو با لباس رسمی داره وارد میشه. در این هنگام او خند به خنده افتاد و گفت تو واقعا هیچ ایده ای نداری که اینجا چه خبره؟ مجبور شدم اعتراف کنم که تا اون لحظه متوجه نشده بودم تا او برام توضیح داد. رستوران با مضمون زیبایی و هیولا. من هنوز واقعا متوجه نمیشم که خانم پاتس کیه یا چرا به اون مکان میگن مهمان من باش، اما حداقل بوفالو با لباس رسمی یا فرمال رو میفهمم. بله، در واقع این رستوران از همون کارتون دیزنی زیبا و هیولا ساخته شده بود و تمش به این صورت بود. در بخش امروز صبح ما و آیات امروز صبح ما متا باب 26 آیه های 1 تا 16 زیبایی بزرگ و هیولای وحشتناک رو میبینیم که برخلاف آنچه در کارتون دیزنی اتفاق افتاد پایان خوشی برای جانور وجود نداره. من تضاد بین زیبایی و هیولا رو دوست دارم و بهش علاقه مندم، زیرا همین تضاد رو در آیات امروز صبحمون رو هم میتونیم ببینیم. در این آیات ما عظمت زیبایی رو میبینیم و در کنار آن هیولایی وحشتناک که وجود داره. این 16 آیه دو داستان رو بیان میکنه، یکی داستان محبت لطیف و زیبایی یک زن به عیسی، دیگری داستان خیانت وحشیانه یهودا به عیسی. همونطور که بخش پایانی انجیل متی را آغاز می‌کنیم، به روایت‌های مصائب یا همون داستان‌های رنج معروفه، متی باب 26 رو با این جمله آغاز می‌کنه. چون عیسی همه این سخنان را به پایان رسانید، به شاگردان خود گفت: می‌دانید دو روز دیگر عید پسح فرا می‌رسد و پسر انسان را تسلیم خواهند کرد و بر صلیب خواهد شد یا مصلوب می‌شود. در پایان هر بخش از تعلیمات عیسی در متی او چیزی شبیه به این میگه: و چون عیسی این سخنان را به پایان رسانید. به متی باب 19 آیه 1 نگاه کنید، متی باب 13 آیه 53 نگاه کنید، متی باب 11 آیه 1، متی باب 7 آیه 28. اما این بار او میگه وقتی عیسی همه این سخنان را به پایان رسانید. نوعی احساس قطعیت در این باب پایانی وجود داره. عیسی میگه پسر انسان تسلیم خواهد شد تا مصلوب شود. خب او این رو قبلا گفته، مانند متی 16:21 یا متی 20:19، اما مطمئنا در مورد این اظهارات نوعی احساس تکامل وجود داره. زمان نزدیک و عیسی از اون آگاهه، زیرا او قبلا اون رو از پیش در ازل تعیین کرده و پیش بینی کرده. تمام مأموریت عیسی این بود که برای مردم خود یا قوم خود بیاد و برای قومش بمیره. درست در ابتدای انجیل متی به ما میگه فرشته به مریم گفت تو او را عیسی خواهی نامید، زیرا او قوم خود را از گناهانشان نجات خواهد داد. اوج این مأموریت به سرعت نزدیک میشود. در آیه 3 صحنه به سرعت به کاخ کاهن اعظم قیافه تغییر میکنه، جایی که کاهنان اعظم و بزرگان نقشه کشیدند و برنامه ریزی کردند تا راهی حیله‌گرانه برای دستگیری و کشتن عیسی مسیح بیابند. بنابراین همانطور که متیو هنری میگه، در حالی که دشمنانش در حال آماده سازی مشکلات برای او بودند، او خود و پیروانش را برای آن آماده میکرد. در آیه 6 متوجه میشیم که در واقع ما از پنجره خانه شمعون جزامیه که به داخل نگاه میکنیم. او در حال برگزاری یک مهمانی به افتخار عیسی است. مهمانان گرد آمدند و زنی ناشناس با ظرفی مرمرین از عطر گرانبها نزد عیسی میاد و عطر رو بر سر عیسی میریزه. شاگردان از این منظره به خشم در میان و شروع به غر زدن میکنن که این هدر دادن پول، این اسرافه. میشد اون رو به قیمت گرانی فروخ، به فقرا داد پولش رو. عیسی با آگاهی از این همه غر زدن و ناله اونها رو توبیخ میکنه و میگه چرا این زن رو آزار میدهید؟ او برای من کار زیبایی کرده. شما همیشه فقرا رو در میان خودتان خواهید داشت، اما من را همیشه در کنارتان نخواهید داشت. او این کار را برای آماده سازی من برای دفن انجام داده. بلافاصله پس از این عمل محبتانه و عاشقانه اون زن، متی به ما میگه که یهودا رفت و عیسی را به 30 قطعه نقره به دشمنانش فروخت. آنچه ما در این قسمت داریم زیبایی و هیولاست. کاری که من دوست دارم امروز صبح انجام دهم اینه که فقط کمی روی این تضاد تفکر کنیم و ببینیم در رابطه خودمون با عیسی چه چیزی برای گفتن داریم. به یاد دارم که حدود 20 سال پیش یا بیشتر شنیدم که فیلیپ در مورد این بخش موعظه می کرده و من در حین آماده سازی برای امروز اون موعظه رو به خاطر آوردم. بنابراین احتمالاً برخی از این مطالب رو مدیون ویلی هستم. توجه کنید. نکته اول، ایمان یک نفر و رد دیگری. این زن ناشناس ایمان شگفت‌انگیزی به عیسی نشون میده. به عنوان یک عمل ایمان به خداوند ما عیسی مسیح، مسیحای موعود، او با ظرفی مرمرین از عطری بسیار گران قیمت، در واقع گرانترین عطری که میتونیم بگیم از شنل حتی تصورش رو بکنیم، میاد و اون رو به عنوان یک عملی از مسح کردن بروی سر و گردن او میریزه. او اعتقاد خود را به او به عنوان مسح شده خدا نشون میده که او را به عنوان پادشاه برگزیده بود. او را مسح کرد و او را به نام پادشاه خود تصدیق نمود. مزمور 2 را به خاطر دارید؟ ملت ها علیه عیسی شده توطئه کردند، اما این زن نه. او را به عنوان مسیحای خداوند شناخت و به او ایمان آورد. این همان چیزی است که در مزمور 2 توصیه میشه که پسر را ببوسید. او تمام زندگی خود را روی عیسی مسیح گذاشت. این تنها عطر نبود که اون روز بر روی عیسی ریخت، بلکه خودش را برای پادشاه فدا کرد. اما تنها چند آیه از اون ابراز زیبای ایمان، یک عمل هولناک از طرد عیسی مسیح رو میبینیم که دقیقا چند تا آیه بعد از اونه. یهودا، یکی از آن 12 نفر از یاران عیسی که از نزدیک با عیسی زندگی کرده بود، معجزات عیسی را از نزدیک دیده بود، تعالیم عیسی را به شیوه صمیمی و عملی شنیده بود، همان یهودا که عیسی را دیده بود که به کوران بینایی می‌دهد و چشم نابینایان را باز می‌کند، زبان لال‌ها را به سخن گفتن می‌اندازد. نزد رؤسای کاهنان رفت و پرسید اگر او را به شما تحویل دهم یا تسلیم کنم چه چیزی به من می دهید؟ قیمت 30 سکه بود، از قضا قیمتی که در قانون برای غرامت از دست دادن برده تعیین شده بود. از آن پس یهودا منتظر فرصتی بود تا او را تسلیم کنه. یهودا که شواهد زیادی بر الوهیت عیسی داشت، به جای ابراز به انکار کردن او پرداخت. اکنون این جوهر انتخابی است که هر فرد با او روبرو میشه. این جوهر انتخابی است که من و شما با اون روبرو میشیم. عملی از ایمان یا عملی از رد کردن و انکار کردن. هیچ راه میانه‌ای وجود ندارد. هیچ جایی برای نشستن بر روی حصار نیست. ما چگونه به عیسی مسیح پاسخ میدهیم؟ آیا این پاسخ در ایمان در قالب ایمان زیباست یا رد فجیح او؟ نکته دوم، محبت و عشق یک نفر و نفرت دیگری. اینطور نبود که این صرفاً یک عمل ایمانی از روی ایمان سرد باشه یا صرفاً عقلانی از روی ایمان باشه. این اقدامات تحت تاثیر احساسات عمیق عشق به منجی انجام میشه. عیسی میگه این کار زیبایی بود که انجام شد، چیزی بود که محتوای عاطفی داشت، معنای واقعی داشت. من مطمئنم که سر قلب با هم در پاسخ عشق به منجی حرکت کرده بودند. اقدام او جسورانه بود، اقدام او پرهزینه بود، عمل او بحث برانگیز بود، همان گونه که عشق افراطی اغلب میتواند باشد. عیسی گفت که او با این کار مرا برای تدفین آماده کرده. اکنون شک دارم که آن زن از مرگ و دفن قریب الوقوع عیسی یه مسیح خداوند آگاه بوده باشه، اما او قطعا با تعلیمات عیسی درباره نجات که فقط از طریق او دریافت میشه درگیر شده بود. او مجذوب عیسی شده بود. جایی که عشق واقعی در دل نسبت به عیسی مسیح وجود دارد، هیچ چیز برای او زیادی نخواهد بود و هیچ چیز برای او کافی نخواهد بود. این احساس زن نسبت به عیسی بود. اما به یهودا نگاه کنید، او باز هم دلیل بیشتری داشت تا در عشق به عیسی شگفت زده بشه. با این حال این دورترین چیزی بوده که در قلب او وجود داشته. نمیدانم که آیا آیه 8 در آن به ما میگه شاگردان خشمگین شدند و گفتند اسراف برای چیست؟ نمیدانم، شاید یهودا در این نارضایتی سردسته بوده. هر جا که نارضایتی وجود دارد معمولا یک رهبر هست که دیگران را به حرکت در می آورد و توپهایی برای پرتاب دیگران می سازد. نمیدانم آیا این یهودا بود؟ نمیدانم که آیا او به پولی که می توانست از فروش عد برای مصارف شخصی خودش به دست بیاید توجه داشت؟ یوحنای رسول مطمئنا نشان می دهد که یهودا دستان چسبنده ای داشته و تمایل به پر کردن جیب خود داشته. منظور از دستان چسبنده یعنی سخاوتمند نبوده. من تعجب می کنم که چه چیزی در قلب یهودا چنین نفرتی را برانگیخته در حالی که او باید با عشق پاسخ می داده. خیانت به یک دوست حتی امروز به عنوان نفرت انگیزترین عمل تلقی میشه. خیانت خشن که نفرت را نشان میدهد جایی که عشق و احترام باید زندگی کند. اینجا یهودا در برابر کاهنان اعظم میایستد و شاید فجیح‌ترین عمل نفرت آمیز در تاریخ را انجام میده. او به عیسی مسیح خیانت میکنه و کارهای وحشتناک شیطانی را انجام میده. عشق یا نفرت، برای ما هم همین انتخاب وجود داره. من میدونم که بسیاری از افراد مسیحی نیستند که میگویند از عیسی متنفر نیستند، اما طرد قطعی و بیوقفه کسی که منجی جهان است دقیقاً به همین معناست. زن با اعمال خود نشان داد که عیسی را دوست دارد. یهودا با اعمالش نشان داد که از عیسی متنفر است. به من بگویید اعمال ما در مورد احساس ما نسبت به عیسی چه چیزی از ما را نشان میده؟ آیا آنها عشق زیبا را نشان می دهند یا نفرتی هیولاوار و وحشیانه؟ به نکته سوم توجه کنید. بخشش یکی و گرفتن دیگری. خرید عد کمی دشواره، اینطور نیست؟ در تولدها کریسمس من به عد فروشی می رفتم تا برای پاملا هدیه‌ای بگیرم. انتخاب ها واقعا زیاد بود. از کجا شروع کنم؟ آیا به آنچه می دانیم به آنچه که می دانم استفاده می کنه پایبند باشم و همونا رو بخرم یا یه چیز جدید رو امتحان کنم؟ در روزهای اول اشتباهاتی مرتکب شدم، اما اکنون فقط به آنچه که می دانم باید بخرم توجه می کنم. به نظر می رسه که این یک استراتژی برنده است، اما می دانید عطر می تواند واقعا گران باشد؟ و این همون چیزی بود که این زن برای عطر گران قیمتی که داشت آیه 7 به ما می گه رو انجام داد. اون زن با اون عطر گران قیمتش این کار رو انجام داد. در واقع آیه 7 به ما میگه این عطر بسیار گران قیمت بود و آیه 9 میگه این عطر رو میشد به بهای گرانی هم فروخت. با این حال او با آن چه کرد؟ آن را بر روی سر عیسی ریخت. به یاد دارم سالها پیش زمانی که در دولت محلی کار میکردم جشن‌های کریسمس بسیار خطرناک بود. یک سال یکی از کارکنان به سمت رئیس من رفت و یک پیمانه از چیزی رو به روی سرش ریخت. خب این مانند نزدیک شدن اون زن به عیسی نبود و در واقع خیلی متفاوت بود. او با ایمان و عشق نزدیک شد و عطر گرانبها رو که به عنوان هدیه‌ای از محبت به عیسی بخشید. می‌بینید که عیسی ارزش این رو داره که همه چیز رو براش بدیم. مهم نیست چقدر او ارزش همه چیز رو داره. آیا به خاطر عیسی با مشکل در محل کار مواجه شده اید؟ ارزشش رو داشت. چرا؟ چون عیسی ارزش همه چیز رو داره. آیا مجبور شدی کشورت رو به خاطر عیسی ترک کنی؟ ارزشش رو داشت، چون عیسی ارزش همه چیز رو داره. آیا اعضای خانواده یا روابط خود رو به خاطر عیسی از دست داده اید؟ ارزشش رو داشت، چون عیسی ارزش همه چیز رو داره. او واقعا از نقره گرانبهاتره. او دوست داشتنیه. او بزرگه، تواناست. همه چیز در مورد عیسی است. همه چیز برای عیسی، برای جلال و شهرت او. این زن در اقدامی اسراف‌آمیز، بخششی فراوان به نزد عیسی اومد و مؤمنان باید از این طریق به عیسی نزدیک بشن. یک سرود قدیمی وجود داره که ما اون رو میخوندیم. همه چیز را به عیسی تسلیم میکنم. همه چیز را به رایگان به او میدهم. همیشه وقتی میخوندم فکر میکردم که این سرود ترسناکه. آیا واقعا منظورم همه چیز بود؟ آیا واقعا آماده بودم همه چیز را تسلیم به عیسی کنم؟ و واقعا باید این طور باشد؟ هیچ چیز نباید پس انداز بشه؟ یک بخشش فراوان از خود و همه چیزهایی که داریم، یک عمل ولخرجانه یا اسرافگرایانه؟ اما یهودا به بخشش علاقه نداشت، بخشش فراوان. او مانند بسیاری از مردم امروز بیشتر علاقه به گرفتن داشت. او دستش رو در کیسه پولش کرده بود، اما اکنون به سران کشیش نزدیک شد و معامله ای انجام داد. به طرز شگفت انگیزی به 30 قطعه نقره حدود 6 ماه دستمزد راضی بود. دستمزد 6 ماه برای نجات دهنده، 6 ماه دستمزد برای تسلیم پروردگار جلال، 6 ماه مزد برای خیانت به یک دوست مهربان. و این یک دوست معمولی نبود، بلکه خداوند پسر بود. دومین شخص تثلیث که توسط مخلوقش در اقدامی گزاف خرید و فروش شد. ما چطور؟ آیا ما فقط گیرندگان هستیم یا بخشندگانی زیبا؟ منظور من در درجه اول در رابطه با پول نیست، اما تا آنجا که به عیسی مربوط میشه، آیا شما یک بخشنده زیبا هستید؟ آیا زندگی شما برای او فدا شده؟ آیا وقت شما برای او فدا شده؟ آیا خانواده شما برای او فدا شده؟ آیا پول شما برای او فدا شده؟ آیا برای او فدا شده اید؟ یا شما فردید که همیشه به دنبال اینید که چه چیزی میتونید از عیسی به دست بیارید؟ چه چیزیش برای شما مفیده؟ کجا براتون منفعت داره؟ پروردگار میایید میگید پروردگارا این رو به من بده، پروردگارا اون رو به من بده، پروردگارا اینو درست کن، خداوند اون رو درست کن. آماده اید که بگیرید، اما برای فدا کردن آماده باشید. زن بینام و نشان بخشش کرد. یهودا گرفت. فقط گرفت. و من و تو از این نظر به چه کسی بیشتر شباهت داریم؟ مقایسه بعدی که در آیات میبینیم مربوط به مقایسه قبلی و مقایسه بین ایثار یکی و خودخواهی دیگری است. وقتی زن با عشق و ایمان زیبای خودش میاد عشقش رو و ایمانش رو به منجی خودش ابراز میکنه، او با قلب بخشنده و زیبا اومد. فکر نمی کنم ذره‌ای به فکر خودش بود. شک دارم که او خودشیفته بوده. من فکر میکنم آنچه در این قسمت میبینیم زنی است در شگفتی، عشق و ستایش که گم شده در این عشق و ستایش. عیسی برای او خیلی مهمه. او کارهای زیادی برای او انجام داده. او انقدر براش معنا داره که تنها فکرش ستایش و جلال اوست و هیچ کس دیگری. من فکر نمی کنم که بخشش از روی این بوده که می خواسته چیزی رو پس بگیره یا دریافت کنه، یعنی منفعت خودش رو. من فکر نمی کنم انگیزش از این بوده که دیگران چه فکر می کنن، چه واکنشی ممکنه بخواد از طرف دیگران بگیره. او به خداوند عیسی مسیح اشتیاق همه جانبه داشت. افکار و اعمالش همه برای او بود. در مورد شاگردان اینطور نبود. همونطور که قبلا دیدیم آنها از اقدامات او خشمگین شدند. ما هم در همان کشتی هستیم. شاید برخی از ما هنوز کمی خودشیفته ایم. آیا ممکنه برخی از ما از پرستش فداکارانه عیسی خودداری کنیم، زیرا هنوز قصد پرستش خود را داریم؟ یهودا این غرور خودخواهانه را به نتیجه منطقی و وحشتناکش رسوند، در حالی که به منجی خیانت میکرد به خودخواهی مطلق دست زد. انگیزه او را نمیدانم. طمع بود؟ آیا این احساس وجود داشت که عیسی مسیحایی نبود که او به دنبالش بود؟ من نمیدانم. در نهایت یهودا خواسته اعمال و آرزوهای خود را در برابر ناجی قرار داد. یهودا تماما به دنبال ارضای خود بود. فداکاری امر زیبایی است، به ویژه زمانی که به طور کامل متوجه خداوند عیسی مسیح باشد. خودخواهی یک واقعیت زشت و حیوانی است که همه ما آن را میشناسیم. در دل ما چه میگذرد؟ آخرین نکته ای که باید به اون توجه کنیم اینه که زمانی که از تفاوت بین زیبایی و هیولا بودن شگفت زده میشیم، یکی با محبت به یاد ما میماند و دیگری با انزجار و تنفر. ما امروز هر دوی این اعمال را به یاد داریم، عمل زیبا و عمل پست خیانت، هر دو به یادگار مانده، اما تفاوت زیادی برای یادآوری اونها وجود داره. عیسی به شاگردان شاکیش در مورد زن در آیه 13 میگه: به راستی به شما میگویم در تمام جهان هر جا که این انجیل موعظه میشود، کار این زن نیز به یاد او بازگو خواهد شد. بله، عیسی میگه آنچه او انجام داده گفته میشود. هر جا که انجیل موعظه شود، با علاقه از او یاد میشود. ما اینجا بعد از 2000 سال و 3400 مایل از جایی که اون حادثه و اون واقع رخ داده دوریم، او رو به یاد میاریم. باید گفته شود، زیرا این نمونه واقعا شگفت انگیز و الگوی عالی از شاگردی واقعی عیسی مسیحه که با عشق، ایمان، بخشش و ایثار شکل گرفته. این الگوی خوبی از زندگی مسیحی هستش که آرزو کنیم خودمان هم برای عیسی خود را فدا کنیم. اما خیانت یهودا را با تنفر به یاد میاریم. او به پادشاه عیسی خیانت کرد. او نجات دهنده را به دست دشمنانش سپرد. به محبت الهی در چهره او نگاه کرد، اما آن را رد کرد. بنابراین او در طول نسل‌ها از با تنفر یاد میشه. منظورم اینه که حتی در حال حاضر که نام فرزندانشون رو یهودا نمیگذارند، درسته؟ حتی الان هم با تنفر ازش یاد میشه. جالب اینجاست که در آلمان بین سالهای 2000 تا 2020 369 پسر آدولف نام داشتند. یهودا را به خاطر تردش و خیانتش به یاد میارند، او را به خاطر نفرت و زیاده خواهی و خودخواهیش به یاد میآورند. اما بدون عیسی ما با یهودا تفاوتی نداریم. پس یهودا چیزی است مختص تمام بشریت سقوط کرده. فایده نداره که او را موجودی شرور بنامیم و وانمود کنیم که ما از او بهتریم. اما به فیض خدا همه ما از سرگردن عیسی و نفرت به عیسی از خودخواهی در گرفتن چیزی بدوریم. به دلیل مرگ عیسی که به جای ما مرد، به دلیل فیض مطلقاً بی‌نهایت خداوند، او گناهکاران را که خداوند را طرد کرده اند می‌گیرد و ما را به فرزندان خدا تبدیل می کند. این تبدیل از پسی به زیبایی نه به خاطر تلاش زیاد ما یا به خاطر اینکه ما اون رو به دست آوردیم یا چون به اندازه کافی خوب هستیم اون رو به دست میاریم، نه. این به عنوان موهبت فیضی است از جانب خداوند، خداوند بخشنده. چه چیزی رابطه ما با عیسی رو مشخص میکنه؟ زیبایی یا پستی و هیولایی؟ عیسی میتونه حتی حیوانات وحشی رو بگیره، اونها رو به چیز زیبا تبدیل کنه تا ما مردمان و زنانی بشیم که به عیسی ایمان داریم، عیسی را دوست داریم، مردان و زنانی که فداکارند، زیرا ما در عیسی غرق شده ایم. خود را و همه چیزهایی که هستیم و داریم را به طور بی پایان به عیسی میدهیم. طی چند هفته آینده ما بیشتر و بیشتر به سمت خیانت به عیسی، محاکمه عیسی، مصلوب شدن عیسی و مرگ عیسی خواهیم رفت. با تعمق بیشتر در مورد این چیزها امیدوارم که بیشتر و بیشتر به شگفتی و زیبایی عیسی جذب شویم. باشد که او را همانطور که هست ببینیم و از او لذت ببریم. آمین.